تمام صحبت ها و همینطور اقداماتی که طی چند روز اخیر انجام شده توسط از یک طرف ایران و متحدینش و از طرف دیگه ایالات متحده، مبناش همین انتقال پیام ها بوده. انتقال پیام مبنی بر این که جلوی ورود طرف مقابل رو به درگیری ها بگیرن. و از یک طرف ما میبینیم که همزمان با صحبت هایی که مثلا آقای امیر عبداللهیان میکنه که خب به هر حال ما دنبال راه حل صلح‌آمیز هستیم و حماس آماده هست غیره و غیره، گروه های نیابتی ایران در منطقه به خصوص در عراق و سوریه مشغول هستن، دارن هدف قرار میدن پایگاه های ایالات متحده رو، منافع ایالات متحده رو. در مقابل ایالات متحده هم همزمان با اینکه پیام ارسال میکنه و در تریبون های رسمی هم بیان میکنه که ما خواستار گسترش دامنه درگیری نیستیم، نشون داده که آماده پاسخگویی هست. کما اینکه اعلام شد محل هایی که گروه های وابسته به ایران و سپاه پاسداران مستقر بودن در شرق سوریه رو ایالات متحده هدف قرار داده. من فکر میکنم اینجا در واقع تلاش دو طرف این هستش که یک بازدارندگی رو به طور متقابل ایجاد بکنن، چون که از یک طرفی هیچ کدومشون منفعت خیلی خاصی رو در ورود به جنگ و گسترده تر کردن جنگ از طرف مقابل نمیبینن و در مقابل هر دو هم نگران هستن نسبت به ورود سمت دیگر به ماجرا، به این خاطر که خب از یک طرف ایران میدونه که اگر ایالات متحده ورود بکنه دامنه جنگ خود به خود گسترده تر خواهد شد و دامنه حزب الله و بقیه گروه‌ها رو هم احتمالاً خواهد گرفت و در اون صورت ایران نمیتونه که با توجه به اون همه تبلیغاتی که به هر حال هست در مورد محور مقاومت و غیره واکنش نشون نده. از طرف دیگه هم ایالات متحده با وجود اینکه نمیخواد وارد جنگ دیگری در منطقه بشه، میدونه که اگر که ایران و حزب الله ورود بکنن در حمایت از اسرائیل ناچار هست که وارد بشه. لذا این دو وجه رو در تمام صحبت ها و اقدامات به نظر ما داریم میبینیم، یعنی همچنان پیام رسانی ها چه در عرصه نظامی و چه در عرصه سیاسی مبنی بر ابراز عدم تمایل به جنگ و در عین حال آمادگی برای جلوگیری از ورود طرف مقابل به جنگ هست و تا الان به نظر میرسه که جواب داده، کما که هر دو طرف ورود نکردن به درگیری به طور مستقیم.
از طرف دیگه یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از پیشروی محدود ارتش اسرائیل در غزه خبر داده. به نظر شما دلایل تعویق حمله گسترده اسرائیل در غزه چی میتونه باشه؟
دلایل مختلفی براش ذکر میشه و خب کسی واقعا نمیدونه که در اون عمق اتاق فکر یا اتاق جنگ اسرائیل دقیقاً چی میگذره، ولی خب یک سری فاکتورها هست که ما میدونیم. یکیش بحث گروگان‌ها هست، چون به هر حال میدونیم که اسرائیل فعالانش هم در جریان حمله حماس تلفات خیلی زیادی رو متحمل شد که بی سابقه بوده و اگر که حالا خبر برسه که مثلا در جریان حمله گسترده اسرائیل به غزه بقیه گروگان‌ها مثلا کشته شدن، این یک ضربه بزرگی هستش در افکار عمومی اسرائیل و به خصوص وضعیت رهبری فعلی اسرائیل رو، شخص آقای نتانیاهو و بقیه رو که الان هم وضعیت خوبی ندارن، بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. از طرف دیگه به نظرم در رابطه با اون صحبتی که در سوال قبلی داشتیم، من فکر میکنم که خود آمریکا هم یک جور داره توصیه به احتیاط میکنه، کما اینکه در گزارش‌های مختلفی که در رسانه آمریکایی هم منتشر شده این رو شاهدش بودیم که ایالات متحده خواستار این هستش که زمان بیشتری بده اسرائیل برای اینکه حالا مذاکرات آزادی گروگان‌ها پیش بره و اینها، و ایالات متحده به نظر میرسه که واقعا این نگرانی رو داره که خب اگر این حمله زمین گسترده اتفاق بیفته با توجه به هشدارهایی که ایران و حزب الله دادن، اگر که اونها ورود بکنن خب دوباره آمریکا ناچار هست در زمانی که تمرکزش باید بر اوکراین باشه، در زمانی که تمرکزش باید بر رقابت با چین باشه، دوباره در یک درگیری که پایانش نامشخص هست در خاورمیانه ورود بکنه. ببینید یه نکته خیلی ظریف اینجا هست، سوال اشاره کرد بهش. این عدم تمایل آمریکا به این معنی نیستش که آمریکا مثلا توان این که بخواد حزب الله رو، ماشین جنگیش رو حالا در یک چشم انداز مثلا بلند مدتی از کار بندازه نداره. بحث اینجا هستش که هزینه فایده ای که طرفین دارن میکنن مبنی بر این هستش که بهتر این جنگ گسترده نشه. و به همین خاطر من فکر می‌کنم که حتی اسرائیل اول اعلام کرد دیروز که ما عملیات زمینی شروع کردیم، بعد تصریح کردن که نه، این اون عملیات زمینی گسترده ای که ما میگفتیم نیستش، اینا یه حملات محدود هست و هدف‌های مشخص که ما داریم انجام می‌دهیم.
گفتگویی بود با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین الملل. اما از زمان آغاز درگیری تازه بین حماس و اسرائیل، شبکه‌های اجتماعی با حجم کم سابقه ای از اطلاعات نادرست و اخبار گمراه کننده روبرو شده. یک اندیشکده بریتانیایی میگوید که چین، روسیه و ایران با سوء استفاده از این هرج و مرج اطلاعاتی اهداف ژئوپلیتیکی خود را در میانه این بحران پیش میبرند. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
این گزارش که چهارشنبه 3 آبان منتشر شده میگوید عوامل دولتی چین، روسیه و ایران در هرج و مرج اطلاعاتی پیرامون جنگ اسرائیل و حماس با ستایش خشونت، نفرت پراکنی و ترویج ادعاهای نادرست به آنچه در میدان خاورمیانه در حال وقوع است دامن می‌زنند. جنگ بین اسرائیل و حماس که از روز 15 مهر و با حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل آغاز شد، تا کنون با حجم وسیعی از اطلاعات نادرست به ویژه در رسانه‌های اجتماعی و همچنین افزایش ناگهانی نظرات خشن و نفرت‌آمیز و ضد یهود و ضد اسلام همراه بوده است. این اندیشکده بریتانیایی اطلاعات صدها حساب متعلق به مقامات ایرانی، روسیه و چین و همچنین نمایندگی‌های دیپلماتیک و رسانه‌های دولتی این کشورها را در فیسبوک و شبکه اجتماعی ایکس بررسی کرده است. در گزارش مؤسسه گفتگوی استراتژیک آمده که حساب‌های وابسته به دولت ایران از حمله حماس در 15 مهر به عنوان ضربه‌ای راهبردی به اسرائیل تمجید کرده و ایالات متحده را مسئول رنج فلسطینی‌ها می‌دانند. آنها همچنین جنایت جنگی علیه غیر نظامیان اسرائیلی را تمجید کرده و از الفاظی غیر انسانی استفاده کردند و ویدیوهای تایید نشده‌ای را به اشتراک گذاشتند که بعداً جعلی بودن آنها ثابت شده است. از سوی دیگر، حساب‌های وابسته به دولت روسیه نیز از این درگیری برای پیشبرد روایت ضد غربی و ضد اوکراینی خود استفاده می‌کنند. در این گزارش آمده که رسانه‌های دولتی روسیه به طور مثال در خبری نادرست ادعا کردند که اوکراین به حماس تسلیحات ارسال کرده و حماس نیز به طور علنی از کیف برای کمک ادعایی تشکر کرده است. رسانه‌های دولتی روسیه همچنین نوشتند که بیمارستان شهر غزه که 10 روز پیش انفجاری در آن رخ داد، توسط بمبی که ایالات متحده به اسرائیل تحویل داده بود مورد اصابت قرار گرفته. هنوز مشخص نیست چه کسی پشت انفجار مرگبار در بیمارستان الاهلی غزه بوده. هم اسرائیل و هم جهاد اسلامی فلسطین نقش خود را در انفجار تکذیب کرده و طرف مقابل را متهم کردند. اشاره دیگر گزارش مؤسسه گفتگوی استراتژیک در بریتانیا به نقش چین در این جنگ رسانه‌ای است. در این گزارش آمده که چین در پلتفرم‌های مختلف رویکردی متفاوت را نسبت به این جنگ پیش گرفته، در حالی که حساب‌های نزدیک به دولت چین در فیسبوک رویکردی بی‌طرفانه در پیش گرفته و تمامی اعمالی که به غیر نظامیان آسیب بزند را محکوم کرده‌اند، در شبکه اجتماعی ایکس که سابقاً با نام توییتر شناخته می‌شد، آمریکا را به سودجویی اقتصادی از این تنش متهم می‌کنند. جولیا اسمیرنووا، تحلیلگر ارشد در مؤسسه گفتگوی استراتژیک، می‌گوید این عجیب نیست که کشورهای اقتدارگرا سعی دارند از سردرگمی پیرامون درگیری اسرائیل و حماس برای پیشبرد برنامه‌های ژئوپلیتیکی خود استفاده کنند. اما او همچنین می‌افزاید که نباید از مضرات این لفاظی‌ها و تشدید دو قطبی‌سازی و تعمیق بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای دموکراتیک و رسانه‌ها غافل باشیم.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با هشدار نهایی وزیر کشور دولت موقت پاکستان به اتباع افغان برای ترک این کشور، نگرانی در مورد سرنوشت این شهروندان بیشتر شده است. دولت پاکستان تا اول نوامبر، یعنی تا 4 روز دیگر، به مهاجران افغانی که به گفته دولت مدارک قانونی اقامت ندارند مهلت داده تا داوطلبان کشور را ترک کنند و به افغانستان بازگردند. بسیاری از این شهروندان میگویند در صورت بازگشت به افغانستان و تحت حکومت طالبان جانشان به خطر میافتد. مهدی بیگی گزارش میدهد.
کامیون‌های مهاجران افغان فوج فوج به مراکز نگهداری دایر شده توسط دولت پاکستان می‌رسند. پایان ضرب العجل تعیین شده از سوی حکومت پاکستان نزدیک است و بسیاری از پناهجویان نه مهلت ماندن دارند و نه پای رفتن. بسیاری از برخوردهای احتمالی طالبان نگرانند.
انسان ناامید می‌شود.
خلیلزاد و خانواده‌اش از جمله این شهروندان هستند. آنها حالا باید امنیت نسبی خود در پاکستان را رها کنند و به گفته خودشان به سمت سرنوشتی نامعلوم بروند.
اگر ما احیانا اگر گرفتار میشیم و دوباره به افغانستان دیپورت میشیم، احتمال خطر جانی بلای ما بسیار زیاد است.
دولت پاکستان دو روز پیش بر مهلت نهایی مهاجران افغانی که آنها را غیرقانونی خوانده برای ترک پاکستان تأکید کرد. سرفراز بوکتی، وزیر کشور دولت موقت پاکستان:
مهاجران و شهروندان غیرقانونی که به هر طریقی در پاکستان زندگی می کنند تا اول نوامبر فرصت دارند. تا اول نوامبر باید به کشورشون برگردن. اگر این کارو نکنن، با هر شیوه قانونی که کشور داره و یا از طریق هر نیروی مجری قانون، چه آژانس‌های دولتی فدرال باشن یا هر نیروی دیگه‌ای، ما اونها رو از کشور اخراج می‌کنیم.
هم اونکو دیپورت کریںگه.
به گفته وزیر کشور موقت پاکستان، از یک ماه پیش تا کنون بیش از 60,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند. آقای بوکتی گفته در مرحله اول مهاجران افغان بدون مدارک قانونی اقامت را اخراج می کنند. او گفته آنها را زندانی نمی کنند و تا زمان خروج در مراکز نگهداری باقی می مانند. مراکزی که به گفته دولت دارای امکانات بهداشتی و درمانی هم هستند. به گفته دولت پاکستان، حدود 1,700,000 مهاجر افغان به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند و بسیاری حالا مجبورند در مهلتی کوتاه به افغانستان بازگردند. این در حالی است که برخی از مقام‌های طالبان از پاکستان خواستند روند اخراج افغان‌ها از این کشور را متوقف کند. برخی از کشورها و سازمان‌های حقوق بشری هم از پاکستان خواستند که در تصمیم خود تجدید نظر کند. این سازمان‌ها گفتند که اخراج دست جمعی افغان‌ها را در کشورشان در خطر اقدامات تلافی جویانه طالبان قرار می‌دهد. دولت پاکستان می‌گوید برخی از مهاجران افغان در حملات اخیر به نیروهای مرزی و دولتی این کشور مشارکت داشتند. دولت آنها را به قاچاق و کارهای غیرقانونی متهم کرده و می‌گوید به همین دلایل تصمیم به اخراجشان گرفته. پاکستان از زمان حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1979 میزبان مهاجران افغان بوده. حالا با استقرار مجدد حکومت طالبان در افغانستان، روند مهاجرت افغان‌ها به پاکستان شدت گرفته. اوضاع اقتصادی در پاکستان روز به روز بدتر می شود و برخی از مردم پاکستان مهاجران افغان را باری مضاعف بر دوش اقتصاد کشور می دانند. احساسی که در ماه‌های اخیر با اتهاماتی که دولت به این مهاجران مبنی بر فعالیت‌های غیرقانونی زده گسترش پیدا کرده. همزمان در ایران هم در چند ماه اخیر روند اخراج پناهجویان افغان شدت گرفته. حدود یک ماه پیش احمد وحیدی وزیر کشور ایران از آغاز روند اخراج مهاجران افغانی که مدارک اقامت قانونی ندارند خبر داد. آقای وحیدی میگوید بیش از 5,000,000 مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند.
گزارش مهدی بیگی را میشنیدید و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من را در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.
چشات دنیامه نگیریشون ازم به جون تو قسم دیگه نمیتونم من دلم آروم نیست بری زبونم لال با توی چند صد سال میشه که بمونم قربون خندت برم من واسط آخر سرم هرچی جست و بود و دور کردم از دور و برم همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم آخ یه دلیره برا تو فقط بعد بخند خودم میشم فداد، چشم بد دور شلامی که دراد، خور به شرکی خوشیمونو نخواد. دل من واسه تو میزنه فقط، من که چیزی جز تو نخواستم ازت، بمونی برام کاشکی تا ابد عزیزم. بکن من باشم و تو باشی و بارون، حس قدم زدن تو کوچه خیابون، تو بمون من میمیرم جای هر دوتامون عزیزم. قربون خندت برم میمیرم من روزم سرم. همه دنیا میدونن من ازت عاشق ترم. آخ که دل میره برا تو، فقط بخند خودم میشم فداد، چشم بد دور شلاهی که دراد، کور به شرکی خوشیمونو نخواد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
وسط این خیابونا دور از تو من جون و تنم مرد، انقدر موندم که بیای این زندگی روح منو برد. هرچی که میخواستم تو رو به دست بیارم ات نشد، انگار از اون شباس که من گریه کنم تو خود صبح، تو خود صبح. هر جا برم باز نمیشه که تو رو فراموشت کنم، هر جا بری تو من از قلب خودم دورت کنم. مجنونت شدم، هر جا برم
مجنونت شدم، هر جا برم باز نمیشه که تو رو فراموشت کنم، هر جا بری تو من از قلب خودم دورت کنم، دیوونگی رو بذارش با این که مجنون
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
به چی شک داری اینجوری نبینمت، میتونیم برگردیم اگه این راه بده، اگه نه تا پیشمی به دلت بد راه نده، مثل
مثل هر رابطه نه سیاه بود نه سفید اما این علاقه را چجوری میشه ندید روی احساسم بهت مگه میشه پا گذاشت پیشی اندازه من هنوز کنارتم از دورای بگذری به تو ثابت میکنم از همه مهمتری اگه هر جا بعد از این مطمئن نبینم تو به هر راهی بری من ادامه میدم مثل هر رابطه نه سیاه بود نه سفید اما این علاقه را چجوری میشه ندید روی احساسم بهت مگه میشه پا گذاشت هیچگی اندازه من موندن و باور نداشت مثل هر رابطه نه سیاه بود نه سفید اما این علاقه را احساسم بهت مگه میشه پا گذاشت هیچکی اندازه من موندن و باور نداشت
پلیلیست گروه گرین دی اعلام کرده که تابستون سال آینده توری موسیقیایی برگزار خواهد کرد. این تور از آمریکای شمالی آغاز خواهد شد و بعد از اون اجراهایی در اروپا رو نیز به دنبال خواهد داشت. گروه های دیگه ای از جمله سمشینگ پامکینز و رنسید هم به همراهی گرین دی در این تور خواهند بود.
چشمام نمیباره یه امید توی قلبم شعله میکشه آزادم از غم دیروز آماده پروازم به سوی چای پنجره رو به شهر ساعت چار نیم شب نمونده چیزی تا سحر روزای گذشته یک کوله پشتی از خاطرات دور تلخ و شیرین فراموش میشن زود